اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در پلوی گزارش هایی که در این برنامه میشنوین، گزارش مستقیمی هم داریم در رابطه با سومین نشست هیئت عالی رتبه جهان با دیدارشان با مقامات افغان. اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام مجدد، کابل در واکنش به اظهارات دیروز جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که افزایش عملیات نیروهای ویژه افغان، اجرای عملیات‌های شبانه و گسترش حملات هوایی مستقل بر موازی دهشت افغانان از دلایل کاهش تلفات نظامیان افغان است. وزیر دفاع آمریکا دیروز به قانونگذاران آن کشور گفت که استراتژی جدید واشنگتن در برابر افغانستان و جنوب آسیا متضمن پیروزی ماموریت نظامی ایالات متحده در منطقه بوده میتواند. او همچنین افزود کمینه کنون موفقیت‌ها در میدان نبرد در افغانستان در نتیجه این استراتژی به چشم می‌خورد. جیم ماتیس گفت که تلفات نظامیان افغان اخیراً کاهش یافته و توانایی طالبان به انجام حملات تهاجمی نیز تضعیف شده است. اردوی پاکستان میگوید 3 نفر را به خاطر دست داشتن در حملات دهشت افغانی اعدام نموده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که این 3 تن قبلاً توسط محاکم نظامی به اعدام محکوم شده بودند و حکم محاکم امروز در یک زندان در شمال غرب آن کشور اجرا گردید. خبر اعدام این 3 نفر یک روز پس از آن نشر می شود که یک گروه حامی حقوق بشر از افزایش تعداد اعدام زندانیان در پاکستان ابراز نگرانی کرد. پروژه عدالت پاکستان دیروز گفت که از سال 2014 به این سو 477 نفر عمدتاً به خاطر دست داشتن در حملات دهشت افغانی در آن کشور اعدام شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید که تهران و انقره برای جلوگیری از تجزیه عراق و سوریه با هم یک جا کار خواهند کرد. آقای روحانی این مطلب را امروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تهران بیان نمود. رئیس جمهور روحانی در یک نشست خبری مشترک با همتای ترکیه خود گفت که ایران در پی تامین امنیت و ثبات در شرق میانه است. او برگزاری همه‌پرسی استقلال در منطقه خودمختار کردستان عراق را یک طرح تفرقه آمیز از سوی کشورهای خارجی خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر بحث روی واکنش مشترک انقره و تهران در برابر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق امروز به ایران سفر کرد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی میگوید که کشورهای اروپایی حد اکثر تلاش را برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران انجام خواهند داد. هلگا اشمیت، منشی عمومی خدمات سیاست خارجی اتحادیه اروپایی امروز گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران یک توافقنامه یک جانبه نبوده، بلکه یک توافقنامه چند جانبه میباشد. اشمیت گفت که اتحادیه اروپایی نیز از نقش ایران در مسائل منطقه‌ای نگرانی دارد، اما به گفته او این مسائل شامل توافقنامه هسته‌ای ایران نیست. او گفت که با لغو این توافقنامه نمیتوان از موقف بهتر به نگرانی‌ها در مورد نقش ایران در منطقه پرداخت. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای ملاقات با مقام‌های روسی به مسکو سفر می‌کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این نخستین بار است که یک پادشاه بر حال عربستان سعودی به روسیه می رود. انتظار می رود پادشاه عربستان سعودی در ملاقات فردا پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی همکاری در مورد میزان تولید نفت، بحران سوریه و روابط با ایران بحث کند. عربستان سعودی و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و این دو کشور از دو جناح متقاسم در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند. قرار است سلمان و پوتین طرح سرمایه گذاری در بخش پروژه های انرژی به ارزش 1 میلیارد دلار را نیز نهایی کنند. با وجود اختلافات ریاض و مسکو در مورد بحران سوریه، سفر سلمان به روسیه نمایانگر گرم شدن روابط بین عربستان سعودی و روسیه می باشد.
قرار است اقدامات برای اعلام استقلال منطقه کاتالونیا از اسپانیا روز دوشنبه آغاز شود. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
یک مقام حکومت محلی کاتالونیا با بیان این مطلب گفت احزاب آمی استقلال که کنترل پارلمان حکومت محلی کاتالونیا را به دست دارند در مورد اعلام استقلال رایگیری خواهند کرد. تا کنون معلوم نیست که کاتالونیا به کدام تاریخ استقلال خود را اعلام خواهد کرد. کارلس پوچتمون رئیس حکومت محلی کاتالونیا پس از برگزاری همه‌پرسی در مورد اعلام استقلال از اسپانیا گفته بود که به زودی در مورد اعلام استقلال در پارلمان کاتالونیا رایگیری خواهد شد. اسپانیا برگزاری این همه‌پرسی را غیر قانونی خوانده است. در این زمان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که به منظور حفظ ثبات حاکمیت قانون در اسپانیا باید برقرار باشد. آلمان برگزاری همه‌پرسی کاتالونیا را یک موضوع داخلی اسپانیا عنوان کرده است.
و در آخرین خبر، نیروهای عراقی امروز آخرین حمله را برای تصرف شهر هویجه از داعش آغاز کردند. عملیات بیرون راندن داعش از هویجه توسط نیروهای حکومتی عراق تحت حمایت آمریکا و همچنین شبه نظامیان شیعه مورد پشتیبانی ایران آغاز گردیده است. هویجه در نزدیکی شهر نفتخیز کرکوک در شمال عراق موقع دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. نخست توجه کنین به گزارشی که همکار ما سمسم مسیرت ساعت پیش به شکل مستقیم ارائه کرد در رابطه با سومین نشست هیئت عالی رتبه سام در کابل. در این نشست مقام های افغان و جامعه جهانی روی دستاوردهای حکومت افغانستان بحث کردند. توجه شما را به این گزارش جلب میکنیم.
تشکر آقای یوسفی. سلام به شنونده های گرامی. سیومین نشست هیئت عالی رتبه یا سام بعد از چاشت امروز در کابل آغاز شد و فردام ادامه پیدا میکنه. امروز نشست حاشیه‌ای بود که در مورد توانمندسازی اقتصادی زنان صحبت شد و افتتاحیه را رولا غنی بانوی نخست کشور داشتن و فردا قرار است روی موضوعات اساسی به صحبت شود و حکومت افغانستان در مورد دستاوردها و پیشرفتهایش گزارش بده. در این نشست رئیس جمهور غنی، اعضای کابینه، رؤسای نهادهای مستقل، اعضای مشران جرگه، ولسی جرگه، نماینده های جامعه مدنی و همچنان نماینده های عالی رتبه 40 کشور به کمک کننده افغانستان و همچنان سازمان های بین المللی اشتراک خواهد داشتن و این نشست هیئت عالی رتبه نخستین نشست است پس از کنفرانس بروکسل که حکومت افغانستان در مورد دستاوردهایش که در مورد تعهداتش در بروکسل داشته در اون مورد هم گزارش خواهد داشت.
بله، یکی خب مسئله امی رقمی که شما گفتین به اصطلاح سابدهی در صحبت میکنن از ای که بعد از کنفرانس 2015 در 2016 این نخستین کنفرانس هیئت عالی رتبه است. آیا روی توانمندسازی و تعهدات در آینده هم در این کنفرانس صحبتات خواهد شد؟
نه خیر، در این کنفرانس فقط مقامات حکومت افغانستان در مورد دستاوردهای و پیشرفتهایی که در مورد تعهداتشان به جامعه جهانی و ویژه کشورهای کمک کننده داشتن صحبت خواهد کردن و همچنان حکومت افغانستان البته امیدوار است که با آمادگی که داره بتونه حمایت بیشتر کسب بکنه، ولی در این کنفرانس قرار نیست که تعهد از سوی جامعه جهانی دریافت بکنه. اما همی که تعهداتش به گونه درست عملی کرده باشه و دستاوردهای خوب داشته باشه احتمالاً بتونه که بر آیندهش مؤثر باشه و حمایتای را کسب بکنه.
تشکر از شما. همچنان یک خبر دیگه هم داریم که در این مورد از شما طالب معلومات میشیم که پس از سفر رئیس ببخشید لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل، جنرال قمر باجوا رئیس جمهور افغانستان یک سلسله نشست‌های مشورتی را با رهبران پیشین جهادی و سیاسی آغاز کرده. در این مورد تازه‌ترین یافته‌ها چی است؟
بله، رئیس جمهور غنی پس از دیدار با لیدرسی زوردی پاکستان سلسله دیدارهای مشورتی را آغاز کرده، قسمی که ما با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کردیم، اونا گفتن که نشست ها ادامه پیدا خواهد کرد و رئیس جمهور غنی علاوه بر رهبران پیشین جهادی و شخصیت های سیاسی با اعضای ولسی جرگه، مشران جرگه، نماینده های جامعه مدنی و برخی دیگر از مقامات دولتی دیدار خواهد کرد و گفتگو خواهد کرد. البته ریاست جمهوری افغانستان در مورد اینکه آیا کدام پیشنهاد مشخص از طرف لیدرسی زوردی پاکستان به دست آورده که این نشست‌ها را برگزار میکنه یا نه بر ما معلومات نداد، ولی اونا گفتن که رئیس جمهور غنی از لیدرسی زوردی پاکستان خواسته که خواسته ها و نگرانی های پاکستان را کدی به حکومت افغانستان تسلیم بکنن. البته ریاست جمهوری افغانستان میگه که پیشنهادات حکومت افغانستان و خواسته های حکومت افغانستان مشخص است که باید حمایت از گروه های تروریستی قطع شود.
بله، و امیر خم، آیا به نظر شما چون چه کارشناسا و اینا میگن این مذاکرات یک نوع که با سران پیشین جهادی و مقامات شما گفته شما ولسی جرگه و یا مشران جرگه است که موقعیت افغانستان در این مورد تایید شوه و یا ای که یک راهبرد تازه را حکومت از گفتگو با این اشخاص به دست بیاره؟
بله، همین رقم که شما گفتین، همین رهبرای پیشین جهادی و شخصیت های سیاسی هم در دیدار با رئیس جمهور غنی گفتن که ای که اونا با شخصیت های سیاسی گفتگو میکنن و یا مشوره میکنن، این سبب میشه تا به یک راهبرد خوب و یک برنامه خوب به خاطر مذاکرات با پاکستان ایجاد شود. و همچنان رئیس جمهور غنی فرصت های ایجاد شده را مؤثر خوانده به خاطر پیشبرد گفتگوهای سال. البته رهبران پیشین جهادیان به ادامه مذاکرات با پاکستان تاکید کردند و ریاست جمهوری افغانستان میگه که ادامه مشورت ها میتونه موقف افغانستان را بهتر بسازه و اجماع ملی را در زمینه مذاکرات با پاکستان تقویه بکنه.
تشکر خانم سیرت، گزارش مستقیمی بود در رابطه به نشست هیئت عالی رتبه میان مقامات افغان و جامعه جهانی و همچنان دیدار رئیس جمهور افغانستان با شمار از رهبران پیشین جهادی و سیاسی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کابل در مورد گفته‌های تازه مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده درباره افغانستان واکنش داده. وزارت دفاع افغانستان میگه که افزایش عملیات کماندوها، اجرای عملیات شبانه و گسترش ضربات مستقل هوایی بر مواضع حراس افغانان تلفات نظامیان افغان کاهش داده است. حسیب مودودی در این رابطه گزارش داره.
هم‌اکنون جنگ در 18 ولایت افغانستان جریان دارد، اما با این تفاوت که تلفات نیروهای مسلح این کشور در این جنگ ها کاهش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار چندین عامل دیگر، اجرای تا 50 عملیات هوایی در روز و تجهیز تیم انجینری اردو با وسایل پیشرفته ماین‌روبی تلفات نظامیان افغان را کاهش دادند.
سابق ما نمیتونستیم که عملیات شبانه را هر شب اجرا کنیم، یا مثلا شب 2-3-4 عملیات اجرا کنیم. فعلا ما امکاناتی را زیر پیدا کردیم که از 1-5 عملیات شبانه ما میتونیم اجرا کنیم. بنان ای هم با یک کمیت کم، با یک مصرف کم، در زمان کم هدف به دست میاد. ای هم تلفات پایین میاد.
دیروز جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا و جوزف دانفورد لیدرسی این کشور نیز در کمیته خدمات قوای مسلح سنای امریکا درباره وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان صحبت کردند. آینده دفتر سیاسی طالبان در قطر محور این گفتگوها را می ساخت. دفتر که رئیس جمهور افغانستان گفته است سرنوشت آن به دست کابل رقم خواهد خورد.
در ماحول تغییر ما به سر دفتر فکر جدی کنیم و اگر ضرورتش باشه دولت افغانستان در این بار تصمیم خواهد گرفت و اگر در ضرورت الغایش باشه هم دولت افغانستان سرش تصمیم خواهد گرفت و البته همکارای بین المللی ما در بخش صلح همگام هستند با ما.
ظاهراً پس از اعلام راهبرد جنگی تازه امریکا، میدانهای نبرد و سیاست در افغانستان منطقه در حال تغییر است. همانند جنرال جوزف دانفورد که گفته است موفقیت در افغانستان به تغییر روی پاکستان و پایان حمایت این کشور از طالبان وابسته است، در کابل نیز تاکید بر افزایش فشار بر اسلام آباد است.
هم کابل تقاضای ازیره داره، هم دنیا تقاضایی را داره و هم سیاسیون و نظامیان استراتژیست امریکایی در گذشته پاکستان چنین تعریف کردن. یعنی یک حمایه قوی در این سیاست خود خواهد داشت. دقیقا اگر افغانستان بتونه که سیاستهایش تنظیم بکنه و از وضعیت موجود استفاده بکنه، دقیقا برای ثبات در افغانستان و به انزوا کشیدن پاکستان مؤثر خواهد بود.
با این حال جیمز ماتیز گفته است که در 10 روز اخیر چندین بار با ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا درباره نفس فعالیت دفتر طالبان در قطر صحبت کرده است. اما در کابل وزارت دفاع میگوید که هرچند سیاست حکومت برای حل منازع بر مبنای گفتگو استوار است، اما با آنانی که صلح نمیخواهند جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حملات فرامرزی نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی افغانستان در ننگرهار به هدف توقف یک سلسله عملیاتی که بر ضد داعش در جریان است تلقی میشه. مسئولان در ولایت ننگرهار میگن که حملات راکتی از او طرف خط دیورند بیشتر بر مناطق انجام میشه که عملیات ضد داعش در اونجا جریان داره. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
از مدت 3 ماه با این طرف حملات پراگندای فرامرزی بر ولسوالی های یاچین و نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار با صدای امریکا گفت هدف از حملات راکتی از آن سوی مرز بر ولسوالی های یاچین و نازیان توقف عملیات های ضد داعش و ایجاد مشکلات در جریان آنها می باشد. به گفته او همه روز مشخصا همان مناطق در یاچین و نازیان هدف قرار داده می شوند که نیروهای افغان به همکاری نیروهای هوایی امریکا بر ضد داعش سنگر گرفته و یک رشته عملیات تصفیه‌ای را به پیش می برند. سخنگوی والی در مورد می افزاید. حملات در آن مناطق انجام می شوند در کدام مناطقی که از سوی قوات های ما به هدف سرکوبی مخالفان به خصوص داعش عملیات های ادامه دارد. اکثر بر همان مناطق حملات راکتی می کنند. این با مخالفان یک نوع همکاری است و به هدف ناکام کردن عملیات های ما این اقدامات برداشته می شوند. از مدت 2 هفته به این طرف حملات فرامرزی شدت یافته و به گفته باشندگان محل همه روزه بیش از 30 فیر راکت از آن سوی خط دیوران بر مناطقشان ثابت می کند. باشندگان ولسوالی چین می گویند بیشتر راکت های نظامیان پاکستانی هنگام بامداد روز بر مناطقشان پرتاب می شوند. خیال باشنده شینوار در مورد چنین بیان دارد.
2 هفته می شود که ما می خیزیم ملازان از طرف خط دیوران سر ما راکت فایر می شود. در پالی خانه ما یک پست است. میکنیم اونو موجه انداز میشود. از خانه ما 1 کیلومتر دور است، هموجه انداز میشود. اگه این راکت بارانی همیتر باشه دیگه ما داعش از بین برده نمیتونیم.
نویسندگان و ژورنالیستان در شرق کشور نیز حملات توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی را بر مناطق شینوار تهدیدی بر عملیات ضد داعش میدانند که در آنجا در جریان است. شکرالله پاسون ژورنالیست و نویسنده در مورد بیان دارد.
پرتاب کردن راکت های نیروهای پاکستانی به سوی ولسوالی نازیان یگانه هدف این است که ایجا عملیات علیه داعش از طرف نیروهای امنیتی افغان روان است و آنها می خواهد که عملیات توقف شود به خاطر که پاکستان متهم به همکاری با داعش است و همچنان عملیاتی که از سوی نیروهای امنیتی افغان ایجا آغاز شده است گروه های داعش سخت صدمه زده است و پاکستان نمیخواهد که گروه های داعش ایجا صدمه ببیند.
با وصف تلاش های مکرر نمایندگی سیاسی پاکستان مقیم در جلال آباد در مورد این که حملات فرامرزی بر خاک افغانستان در ولایت ننگرهار کار نیروهای پاکستانی است و یا کسی دیگری آن را انجام می دهد ابراز نظر نکرد. نگرانی های مسئولان دولتی در قبال حملات فرامرزی نظامیان پاکستانی در حال ابراز می شوند که تا 1 شبانه روز گذشته 90 فیرمرمی از آن سوی خط دیوران بر مناطق باندر، مامن و سایر مناطق مربوط به چین و نازیان ولایت ننگرهار
پرتاب شده است. مسئولان میگویند این حملات تلفات جانی در قبال نداشته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان میگه که مردم اعتماد خود نسبت به نیروهای پلیس از دست دادن و افراد مسلح غیر مسئول حتی در نزدیکی مراکز امنیتی هم دست به اعمال جنایتکارانه میزنند. سمسام اسیرت در این مورد گزارش میده.
در حالی که همواره مردم از کمکاری ها و نقض قانون از سوی نیروهای پلیس در میان شهرها صحبت می کنند، وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان اعتراف می کند که مردم بالای پلیس اعتماد ندارند. آقای برمک که در کنفرانس ملی شوراهای مشورتی مردم و پلیس صحبت می کرد گفت نیاز است تا اعتماد مردم به پلیس جلب شود و پلیس مردمی گردد. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان گفت مردم به وی گفتند که اگر پلیس آنان را حمایت کند و به پلیس اعتماد داشته باشند از اعمال جنایتکارانه جلوگیری میکنند. آقای برمک از یک حادثه سرقت موتر در چند متری پسته امنیتی پلیس در ولسوالی پغمان کابل چنین تعریف کرد.
یک آدم مسلح غیر مسئول استفاده میشه، میره میگه پایش از موتر، میگه چرا؟ میگه پایش از موتر. پلیس میایه در بین از دو نفر، بین مجرم و بین متضرر، به عوض ازی که در دست ازی ولچک پرده جرم مشهود است و ای را بگیره اونجا، حمایت مردم هم وجود داشته باشه هست بدون شک. مردم هم میبینه که پلیس می بر ازی چی میکنن؟ مذاکره میکنه که خیر از گمش کالم یک حادثه بود، ای حادثه بود، چا مرمی فیر میشه در پای یک متضرر مرمی میخوره یک شهروند ازی که شوهر و دادمیدیزی پلیس هم میباشه.
از سوی دیگر سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان گفت پلیس به عوض تامین نظم اجتماعی و تنفیذ قانون در خطوط نخست جنگ در حال مبارزه است. آقای برمک گفت تلاش میکنند تا رهبری و مدیریت جنگ پس از این کاملا از سوی وزارت دفاع صورت گیرد و وزارت داخله در مسائل جنگی شریک نباشد.
وزارت داخله مصمم است که برنامه‌های آموزشی خاص تمام همراه دوستای بنمل ما که اینجا حضور دارن این برنامه طرحی شود و پلیس پس دوباره سطح آگاهیش و آموزشش به صورت تخصصی در رابطه با اجرای وظایف پلیس باشد، نه در رابطه با اجرای وظایف جنگی. وظایف جنگی را ان شاء الله در یک مرحله انتقال که عمل کارش آغاز شده او را تلاش داریم که رهبریش، مدیریتش و بالاخره فعالیتش وزارت دفاع بگیره، از ما خلاص شده و پلیس برای با مردم اینمات یک جا شده.
کنفرانس ملی شوراهای مشورتی پلیس و مردم در حال در کابل برگزار شد که حدود یک سال قبل 320 شورای مشورتی در تعداد از ولسوالی های 34 ولایت افغانستان ایجاد گردید. همایون عینی رئیس پلیس مردمی 119 گفت شوراهای مشورتی توانستند 320 منازعه را حل کنند و دستاوردهای خوبه در جریان یک سال گذشته داشته باشند. آقای عینی افزود که با حضور شوراهای مشورتی تا اندازه شفافیت در برخی از ادارات پلیس ایجاد شده است.
وظایف شوراهای مشورتی تامین امنیت یا همکاری در زمینه تامین امنیت با پلیس، تطبیق مواد خفیفی قانون و حل منازعات محیطی است.
همچنان رئیس پلیس مردمی 119 از وزارت امور داخلی افغانستان خواست تا به اعضای شوراهای مشورتی کارت هویت بدهد. در همین حال مردم باور دارند که در بسیاری موارد پلیس سبب اذیت و آزار آنان می شود. بهروز یکی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
افراد به گونه نامناسب مورد اذیت و آزار پلیس و مخصوصا مورد بازپرس بیجا قرار گرفتن. هرچند بازپرس وظیفه پلیس است، اما گاهی این بازپرس ها چنان بوده که امی پرد مورد بازپرس مورد اذیت قرار گرفت.
بیش از 150,000 نیروی پلیس در چوکات وزارت امور داخلی افغانستان فعالیت می کنند، اما این نیروها تنها در تنفیذ قانون گماشتن نمی شوند بلکه در جبهه ها نیز در حال جنگند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری هستیم و میپردازیم با آخرین گزارشی برنامه که با پخش گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و شما باز پخش این برنامه ها را روی همی امواج شنیده میتونین. خشونت مسلحانه یک بار دیگه جان شمار زیاده از مردم گرفت. ای بار یک مرد در لاس وگاس ایالت نوادای امریکا در یک جشنواره موسیقی و هزارها تن فایر کرد که کم از کم 59 تن کشته و بیش از 527 نفر دیگر زخمی شدند. کارل پیرسن خبرنگار صدای امریکا در گزارش روانشناسی خشونت ها را بررسی کرده که برگردانی گزارش رویا زمانی تقدیم میکنم.
گلوله‌باری زمان اتفاق افتاد که مردم در یک جشنواره موسیقی در شهر لاس وگاس ایالت نوادا شرکت کرده بودند. بعد از این حادثه مردم خود حدس و گمان زنی های میکنند. بیرق امریکا نیمه برافراشته است و رئیس جمهور ترامپ نیز روز گذشته برای مردم امریکا سخنرانی کرد.
My fellow Americans, we are joined together today in sadness, shock.
همکاران آمریکایی، امروز همه ما در غم، شوک و درد شریک هستیم.
اریک پادک در همین حال برادر مهاجم که در یک حالت شاک بود میگوید
چیزی گفته نمیتوانم.
تحقیقات به شمول یافته های اداره تحقیقاتی فدرال ایالات متحده یا FBI نشان میدهد که کشتارهای دست جمعی در سالهای اخیر در ایالات متحده سه چند شده است. در ایالات متحده سلاح ناریه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. قبل از این رویداد، گلوله‌باری در کلاب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو که 49 تن در آن جان باخت، مرگبارترین رویداد در تاریخ ایالات متحده بود. اما واقعه شب یکشنبه نشان داد که مرگبارترین واقعه خشونت در تاریخ ایالات متحده تا حال می باشد. این در حالی است که روانشناسان به شمول رید مولی بعد از این رویدادهای مرگبار کشتارهای دست جمعی مشخصات این مهاجمین را مورد بررسی قرار داده است.
We find that these individuals typically
ما دریافتیم که این افراد به طور معمول مشترکات بیشتر از تفاوت‌ها در خود دارند.
مولی میگوید که قاتلین سابقه مشکلات روانی دارند و بیشتر از آنها را مردان تشکیل می‌دهد. اینها روابط صمیمی دارند و کشتن برای آنان تلاش برای دریافت هویت میباشد. حتی اگر این قاتلین ادعا کنند که این عمل را به نمایندگی از کسی دیگری انجام دادند، در حقیقت درست نیست.
The pathway to violence begins with a personal grievance, and that grievance.
بسیاری اوقات خشونت‌ها با عقده‌های شخصی آغاز می‌شود که به طور معمول سه بخش دارد. اول، نوعی از دست دادن است. دوم، احساس تحقیر و سوم، خشم و نفرت یک فرد یا یک گروه از افرادی که باعث این مشکل می‌شوند.
بر علاوه دسترسی به اسلحه عامل دیگر این مشکل می باشد، اما رسانه های اجتماعی نیز نقش خود را دارد. خبرهای کشتار در سراسر جهان از طریق رسانه های اجتماعی به نشر می رسد و مردم از خبرها به این گونه آگاه می شوند. یک خانم که دوست خود را در گلوله‌باری اورلاندو از دست داد، از رسانه های اجتماعی خبر را شنید.
I had friends on Facebook message me saying that he's not here and then I didn't want to believe it.
یکی از دوستانم در فیسبوک برام پیام داده بود که دوست دیگری با ما نیست. در ابتدا باور نمی‌کردم، اما زمانی که دوباره به صفحه فیسبوکم سر زدم و اسامی قربانیان را دیدم، نام دوستم نیز در او جمع بود. با دیدن این صحنه اشک در چشمانم جاری شد.
مولی میگوید که رسانه‌های اجتماعی قاتلین و مهاجمان را به دیگران معرفی می‌کند و زمانی که شماری حملات را آنلاین تماشا می‌کنند، با تقلید از حملات دست به همچون خشونت‌ها می‌زنند. متاسفانه مولی از واقعات حتی دلخراشتر از این نیز در آینده ها پیشگویی میکند.
دوستان عزیزی، بود داشتاهی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما سر از ساعت 10 شب شما میدونین بازپخش این برنامه را روی همی امواج بشنوین. شب خوشی بر شما آرزو میکنیم و شنونده رادیو آشنا باشین.